بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شبارل صفحه 297 سطر 4. و عند هذا يظهر ان هذا السبيل لا ينتهز على اثبات بساطه الفلك و سائر ما يتوقف على بساطته لتوقفی علا کون طبیعه واحده و اول مراد من البساطه. بحث در این داشتیم که فلک هم بسیط است هم فاقد کیفیات عرضه است و توضیح دادیم که این خاصیت و این حکم با دلائلی اثبات می شود. دلیل اول و دوم رو گفتیم که مربوط به محدد الجهات هست، پس ثابت می کنن که محدد الجهات این احکام رو دارد، در سایر افلاک نمی توانن این احکام رو تامین بدن. رسیدیم به دلیل سوم و ابتداعا گفتیم این دلیل سوم می تواند احکام رو تأمین دهد، چون از تحدید جهات استفاده نمرده تا مخصوص بشود به محدد الجهات، بلکه از طریق دیگر وارد شده، بنابراین می تواند به سایر افلاک هم نظر داشته باشد و حکم بساطت و فقدان کیفیات اربعه رو علاوه بر این که در محدد جاری میکنند در سایر افلاک نیز جاری کنند. الان که دلیل سوم تمام شده میخوام بیان کنیم که این دلیل هم نمیتواند تعمیم بدهد، نه از باب این که تهدید جهات رو مطرح کرده، بلکه از این باب که بر بساطت متوقف شده. اگه یادتون باشه ما این دلیل رو از وقتی شروع کردیم از بساطت فلک استفاده بردیم در بیان این دلیل، و بساطت فلک رو اگه تعقیب کنید میبینید باز به تهدید جهات مربوط میشه. از در این دلیل ما با واسطه از تهدید جهات استفاده میکنیم، و وقتی مبتنی بر بساطت است نمیتواند بساطت رو نتیجه دهد یا الا مصادره میشه. ما بساطت رو تو این دلیل مفروغ انها گرفتیم، نمیتونیم ازش بساطت فلک رو استفاده کنیم، حتی بساطت محدد رو هم بله مصادره لازمه. پس این دلیل هم نمیتونه اون استفاده ای رو که ما میخواستیم به ما برساند، اون فایده رو به ما برساند. پس نتیجه میگیریم که راهی برای تعمیم احکام مذکور به باقی افلاک نداریم. احکام مذکور مخصوص محدد الجهاته. بعد مرحوم لاهیجی این نظرش رو به کلام ابن سینا در اشارات تأیید میکنه، میفرماد که ابن سینا هم در اشارات همینو گفته، یعنی احکام رو اختصاص داده به محدد، به فلک نهم، و در سایر افلاک اجرا نکرده. اما خواجه در شرح همون قسمت با اعتراف به این که کلام مصنف افاده می کند اختصاص این احکام به محدد رو، فرموده که این احکام در غیر محدد هم جاری می شود ولی شیخ متعرض نشد. از خواجم ادعا دارد عمومیت این احکام رو، ولی میگه شیخ متعرض عمومیت نشده. مرحوم الهیجی میگه نمیتونست متعرض بشه چون عمومیت درست نبود. مرحوم خواجه میفهمد که متعرض نشده، نه عمومیت درست نبوده بلکه متعرض نشده. بعد مرحوم الهیجی بعد از نقل کلام خواجه میفهمد حق اینه که ما همون نظر ابن سینا رو بگیریم، بگیم این دلائل فقط ناظرن به محدد الجهاد و ثابت میکنن که محدد این احکام رو داره، اما در ما بقی ما احکام رو اجرا میکنیم نه به خاطر داشتن دلیل بلکه به خاطر حدس. حدس میزنیم که سائر افلاک هم حکمشون حکم همون محدد باشه و حدس هم اشکالی نداره، اگرچه یقین تام برای ما نمیاره ولی شاید یه اطمینانی برامون حاصل کنه. پس ما دلیل ها رو مختص میکنیم به محدد و در سائر افلاک از باب حدس حکم رو تعمیم میکنیم. این تمام کلامی که مرحوم لاهیجی در اینجا داره. صفحه 297 این سطر چهارون و اندهازا یظهر و انهازا سبیل لا ینتهزا علا اثبات بساط تلفلک. در کتاب قدیم، در چاپ قدیم، یظهر و انهازا از عبارت افتاده رفته تو حاشیه نوشته. مصحح جای یظهر و انهازا رو تشخیص نداده، عوضی آورده تو عبارت. بعد از اندهازا از سبیل نداریم، بعد از اندهازا داریم یظهر و انهازا از سبیل. لا ینتهز و علا اثبات بساطت، بساطت اضافه شده به فلک، بین بساطت و فلک یظهر و انهازا رو مصحح اضافه کرده، جاش اینجا نیست، این باید خط بخوره، جاش همون جاش که من هست کرده. و اندهازا یعنی حالا که این دلیل تمام شد و ثابت شد که یک طبیعت برای فلک هست و این یک طبیعت یک میل ایجاد می کند نه دو میل، از اینجا معلوم شد که دلیل ما مبتنی است بر وحدت طبیعت و وحدت طبیعت یعنی بساطت هست. دلیل ما مبتنی است بر بساطت فلک، چون همونطور که توجه کردید در این دلیل اخذ شد که فلک دارای طبیعت واحد است و چون دارای طبیعت واحد است نمیتواند هم میل مستقیم داشته باشد هم میل مستقیم، یکی از این دو میل باید داشته باشد. این بیان ما در این دلیل اخذ است. وقتی بگیم طبیعت فلک واحده، معنی بساطت هم همینه. جسم بسیط یک طبیعت داره، جسم مرکب ممکنه طبیعت های مختلف داشته باشه، اونی که مرکب از عناصره طبیعت های مختلف ممکنه داشته باشه، ممکنه از اجزایش متشابه باشه اونم طبیعت مختلف نداشته باشه، ممکنه مرکب باشه از اجزای متشابه طبیعت مختلف نداشته باشه، ممکن هم از مرکب باشه از اجسام مختلف و طبیعت مختلف داشته باشه، اما جسمی که بسیطه حتما یه طبیعت داره. از وقتی میگیم این فلک یک طبیعت داره یعنی بسیطه. ما در دلیل گذشته عکس کردیم وحدت طبیعت رو برای فلک، پس عکس کردیم بساطت، یعنی در دلیل گذشته بساطت مفروغ عن بود و بر همین بساطت این دلیل بنا شده، معنا نداره که از این دلیل بساطت نتیجه بگیرید. و اندهازا با این توضیحی که دادیم و ثابت کردیم که فلک یک طبیعت دارد، ظاهر می شود که هاز از سبیل این راه سوم هم لا ینتهز علی اثبات بساطت فلک، نمی تواند بساطت فلک رو اثبات کند و چیزهایی هم که متوقع بر بساطت فلک نمی تونه اثبات کند، نمیتواند ثابت کند بساطت فلک و سائر ما یتوقف علی بساطت فلک رو. این سائر اصلا بر فلک رو بر بساطت، نه اثبات میکند بساطت فلک رو، نه اثبات میکند بقیه چیزهایی رو که متوقع بر بساطت فلک هست. چرا این دلیل نمیتواند بساطت و فروعات بساطت رو ثابت کند؟ لتوقف این سبیل، بر این که طبیعت فلک واحد است و مراد از بساطت هم همین است که طبیعت جسم واحد باشد. پس وقتی این دلیل مبتنی بر طبیعت واحد داشتن فلک است، مبتنی بر بساطت فلک خواهد بود، و دلیلی که مبتنی بر بساطت فلک باشه نمیتونه منتج بشه بر بساطت رو، ولی مصادر میشه. راستش اون مدلی که
چند
تا بحث بشه مثلا بدن انسان بدن انسان طبیعت مختلف داره. نه، طبیعت عبارت از صورت نوعی است در بساط. در مرکبات طبیعت صورت نوعی نیست، طبیعت ابزار صورت نوعی است. اینو در طبیعت شفا گفته که در عناصر طبیعت همون صورت نوعی است، در عناصر بسیطه. در مرکبات طبیعت ابزار صورت نوعی است. صدرا میگه از مراتب صورت نوعی است، مشا میگه ابزار صورت نوعی است. علاوه طبیعت با صورت نوعی در مرکب یکی نیست، بنابراین ولو این مرکب یک صورت نوعی داره، ولی میتواند توابع متعدد داشته باشه. مثلا طبیعتی که در معده هست که کارش هضمه، با طبیعتی که در قلب کارش اجرای خونه، اینا دو طبیعت هست با هم فرق میکنن، هر کدوم کار مخصوص خودش میده و همه هم ابزار صورت نوعیه، یعنی نفس هست. نه، میلی که داره ببینید وقت طبیعت جسم، طبیعت جسم و مقابل جسم اون بر میل حرکت داره، اما ما طبیعت های دیگر هم داریم حساب میکنیم. جسم ما که فقط یه طبیعتی که مثل طبیعت سنگه نداره، اون طبیعت هم داره، یه طبیعت های دیگر هم داره. مثلا همین که از کردم طبیعتی که در معده ما هست کارش هست، یه طبیعتی داریم که همون طبیعت رائجه، اون یه دونی بیشتر نیست در بدن و همون نیست که بدن رو سنگین میکنه، میل حرکت مستقیم به سمت پایین براش درست میکنه که مبدع حرکت و سکونه. این طبیعت به این معنا در بدن هم یکیست، ولی ما طبیعت داریم به معنی عام‌تر میگیم. فلا جدوال لحاظ از سبیل مستحق. واو جدوال رو دو بار خوندیم، لذا قبل از لحاظ سبیل دوباره واو گذاشته. فلا جدوال لحاظ سبیل، واو جدوال رو دوباره خوندیم. یکی از میکنه واو جدوال رو دوباره خونده برای اینه که به نوشته یه چاپ قدیم مراجعه کنید، مشخصه که دوباره خونده، یعنی کسی دقت نکنه دوباره خونده. طور این واو رو نوشته که یک بار آدم فکر میکنه مربوط به لحاظ سبیله، یک بار فکر میکنه مربوط به جدواست. یه جور خاصی میرفته یه رو بالا گذاشته، واو رو چسبونده به لحاظ. یه خود دقت میکنی میفهمی که یه رو واو بیشتر نیست، ولی در اصل مصحح دو بار خونده. یه دفعه واو رو برده تو جدوا، یه دفعه واو رو برده به لحاظ چسبونده. ولی درستش اینه، فلا جدوا لحاظ سبیل فی تعمیم الاحکام مذکوره. البته من که میگم مصحح نعم میگم رو، یعنی اون کسی که این کتاب رو تایپ کرده اون رو هم جزو مصحح حساب میکنه. مصحح اون کسی که اینجا رو بزرگذاری کرده، سرخط آمده، پاورقی نوشته، اون مصحح. و او خودش رو من گفت که من کتاب رو تطبیق نمی کردم، در وقتی چاپ تطبیق نمی کردم، دو نفر دیگه معمول تطبیق بودن. مشکلشم که یه نفر دیگه بوده، ربطی به این آقا نداره. من میگم مصحح، مصحح به معنی آن، یعنی اون کسانی که در تهیه این کتاب برای چاپخونه یا حتی خود در خود چاپخونه فعالیت کرده. همه با هم. لذا حرفای من به یه نفر مربوط نمیشه. فلا جدوال هذا سبیل فی تعمیم الاحکام المذکوره و غیرها، زمین غیرها به احکام مذکوره برمیگرده. این راه فایده ندارد که احکام مذکوره رو که اون دو حکم قبلی بودن، یکی بساطت فلک، یکی خلاب فلک از کیفیات انفعالیه و فعلیه، و غیر این احکام مذکوره یه احکام دیگه هم هست که برای بقیه افلاش هم گفتن، خواستن تعمیم بدن حکمی رو که برای محدد هست به سایر افلاش. ایشون میگه این راهی که ما رفتیم، این راه سوم، این هم فایده ندارد که احکام مذکوره و غیر احکام مذکوره رو تعمیم بده. غیر احکام مذکوره چیست؟ مما یدعون عموم حال الافلاک، یعنی احکامی که میگویند شامل همه افلاک است و مربوط به همه افلاک است. اون احکامی که میگن مربوط به همه افلاکه، دلیل این دلیل سوم ما نتونه ثابت کنه که مربوط به همه افلاکه، حد درصد بتونه ثابت کنه که مربوط به محدد. و لذالک، یعنی چون راهی برای تعمیم نداریم بلکه این احکام رو باید اختصاص بدیم به فلک و الافلاک، به خاطر همین است که خصه ها، یعنی خصه این احکام رو شیخ در اشارات به محدد و در سایر افلاک اجرا نشده این احکام. فقال و قد بان ایزن، ان المحدد للجهاد لا مبدا مفارقه لموضع طبیعی. درباره محدد الجهاد چون تو گفته مبدئی که باعث شود محدد از موضع طبیعیش مفارقت کند و اون محل طبیعیش را رها کند و به محل دیگری برود وجود ندارد. سببی که باعث مفارقت این محدد از مکانش شود وجود ندارد. بنابراین محدد از مکان طبیعی که خدا براش قرار داده بیرون نمیره و لذا نتیجه میگیریم که غیر مستقیم نداره، چون اگه بخواد از این مکان بیرون بره با خط مستقیم باید بیرون. البته وقتی رفت بیرون همه اون چرا هم که در جوف سره با خودش میبره. وقتی از این مکان بیرون رفت اینطور نیست که پاره بشه و اون چه در درون داره بذاره تو اون مکان خودش بره بالا. خودش مکانش رو جا به جا میکند، اون تمام اندرونی های خودش هم با خودش میبره بالا، چون خرق احتیام که نمیشه. فقط به حرکت مستقیم اون فضایی رو که پر کرده خالی میکنه، فضای بالاتر یا پایینتر پر میکنه. پس اگر بخواد از مکان طبیعی خودش بیرون بره باید با حرکت مستقیم بره. خب حالا که روشن شد از مکان طبیعی بیرون نمیره، باید قبول کنیم که مکانش همونیست که خدا براش از اول قرار داده. به تعبیر ابن سینا میگه اصلا خداوند این فلک رو ابداعاً در همون محلی که هست آفرید. این چنین نیست، دقت کنید در این مسئله، این چنین نیست که جسم غیر فلک رو در جای دیگر آفریده باشد که مکان طبیعی دیگر داشته باشد، بعد اون جسم فاسد شود و بعد از فساد این فلک کائن شود و وقتی کائن شد به سمت این مکان بیاید. شما در کون و فساد ها اینطور میبینید، آب اینجاست تو مکان طبیعی خودش، بعد که بخار میشه و فاسد میشه تبدیل میشه صورت ماییش به صورت هوایی، میبینید جا عوض میکنه دیگه اینجا نمیمونه. وقتی بخار شد میره بالا، میره تو هوا، دیگه تو قسمت آب باقی نمیمونه. هر کائن فاسدی اینطوره تا وقتی که این صورت اولیه رو داره در مکان طبیعی، همین صورت اولیه قرار میگیره. بعد که این صورت اولیه تبدیل میشه به صورت ثانوی، میره تو مکان صورت ثانویش. پس وقتی که فاسد شود می رود به سمت صورت کائنه، این صورت محل صورت فاسده رو رها می کنه به سمت محل صورت فاسده کائنه می ره. این چنین وضعی در کون فساد هست. حالا مرحوم لاهیجی از شیخ نقل کرده که شیخ فرموده این چنین نیست که فلک محدد از اون صورتی که دارد فاسد شود و صورت جدید بگیرد تا از مکان قبلی به مکان جدید با خط مستقیم بیاید، چون خرشون میره مستقیم نداشته باشه. همچنین اینطور نیست که این فلک فاسد شود و یه صورت دیگری بگیرد و به سمت مکانی که مقتضای صورت دیگر است برود، نه اینکه اول جسم دیگری غیر فلک بوده و بعدا فلک شده که باز با حرکت مستقیم بیاد از اون مکان طبیعی جسم قدیم به مکان طبیعی جدید، و نه این چنین است که فلک باشد و بعدا جسم دیگر شود، نه کائنیست من الفاسد نه فاسدیست الالکائن. و الله حرکت مستقیم میکنه، چه فاسد چه کائن من الفاسد باشد باید حرکت مستقیم کند، چه فاسد الالکائن باشد باید حرکت مستقیم کند، در حالی که گفتیم میل حرکت مستقیم درش نیست. بلکه این فلک یا باید ابداعاً وجود بگیرد یا باید معدوم شود، راه سوم نیست که معدوم شود یا یشرا به چیزی دیگر بدهد، این راه سوم، این امکان نداره، کون و فساد قبول میکنه. بلکه یا از اول ابداعاً حاصل میشه یا اگر بخواد معدوم بشه یه جا معدوم میشه، تبدیل نمیشه. چون کون و فساد بر نمیداره نمو هم پیدا نمیکنه، استحال هم پیدا نمیکنه، خرگوزی هم پیدا نمیکنه، چون هر کدومشون یه نوعی کون و فساد هست. پس در فلک محدد توجه میکنید چندین چیز رو ابن سینا نفی کرد، یعنی چندین حکم رو بیان کرد. حکم این که میل مستقیم ندارد، حکم این که ابداعی است، حکم این که مبتلا به کون و فساد نیست، این حکم که خرق و اجزام ندارد، نمو و زبول ندارد، متحول نمیشه که سرد باشه گرم باشه گرم باشه سرد باشه، این احکام ورش مترتب میکنه که البته بعض احکام در عرض هم وارد میشن بعضی در طول وارد میشن. مثلا این که گفت باید ابداعی باشد و نمیتواند کون و فساد داشته باشه، این مبتنی بر این بود که چون میل مستقیم نداره، چون میل مستقیم نداره پس باید ابداعی خلق بشه، کون و فساد پیدا نکنه، که اگر کون و فساد پیدا کرد باید برود با خط مستقیم برود به طرف اون صورت جدید، و چون حرکت مستقیم نداره نمیتونه بره به سمت اون صورت جدید، پس کون و فساد هم نداره، پس ابداعیش. بعضی از این احکام مبتنی بر بعضی دیگر، بعضی هم در عرضه، و بالاخره تمام احکامی که ابن سینا در این قسمت نقل میکنه همه رو اختصاص میده به محدد، تعمیم نمیده به سایر احکام. فقال قدوان ایزن که محدد جهاد لا مبدع مفارقت لموضعه طبیعی، سبب مفارقت لموضعه طبیعی ندارد، یعنی عاملی درش نیست که او رو از موضع طبیعیش جدا کند و از مکان طبیعیش بیرون ببرند، عاملی چنینی درش وجود نداره. فلا میل مستقیم انفی، میل مستقیم انفی، میل مستقیم درش نیست، یعنی عاملی که بتواند او را از موضع طبیعی و مکان طبیعی خارج کند که همون میل مستقیمه وجود نداره. فهو و پس فلش محدد از چیزهایی است که وجودش از سانه اش صادر می شود بل ابداع، یعنی نه با کل و فساد، نه با تبدیل و تبدل، بلکه به ابداع، یعنی از اول ابداع خدا خلقش میکنه به همین صورت که هست در همین جام که هست. لیسم این ابداع که میدهیم منظور ابداع چندین معنا شده. یک معناش همون معنای رایجه که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت و ماده نیست. خب مسبوق به ماده نیست یعنی اینطور نیست که این فلج قبلا یه چیزی دیگه باشه بعدن با کن و فساد تبدیل بشه به فلج، لایلا میشه مسبوق به ماده. این مسبوق به ماده نیست، خدا ابداعا آفریدتش. اگر ابداعا آفریده اینطور نیست که از یه چیزی تبدل پیدا کرده باشه و شده باشه فلج. لیسم این ما یتکون ان جسم، اینطور نیست که فلک محدد از جسمی قبلی متکون شده باشد، جسمی که یفسد و الیه، زمین یفسد به جسم برمیگرده، الیه به فلک محدد برمیگرده. اینطور نیست که جسمی قبلی داشته باشیم که این جسم فاسد شود الی محدد، یعنی فاسد شود و برود به سمت صورت محدد تا صورت محدد رو بگیرد و فلک محدد رو تشکیل دهد. او یفسد الی جسم یتکون ان، و چنین هم نیست که یفسد، زمیر یفسد به محدد در میگرده، زمیر یتکون به جسم، زمیر انهو باز به محدد. این چنین نیست که فاسد شود این محدد به سمت جسمی برود که این جسم یتکون از این محدد، نه محدد فاسد می شود که کائنی به دنبالش باشد، نه کائنی قبل از محدد بوده که محدد از او درست شود. محدد نه کائن قبلی دارد نه کائن بعدی دارد، بلکه خودش کائن است از اول. اگرم بخواد برداشته بشه یه دفعه برداشته بشه، اینطور نیست که جاشو به کائن بعدی بده. بل این کان له کون و فسادان، اگر کون و فساد داشته باشه، فان عدم و الی عدم، از عدم به وجود میاد، قبلش جسمی موجود نیست، بلکه قبلش معدومه، هیچی نیست، این به وجود میاد. و الیه یعنی و به سمت عدم هم میره، یعنی وقتی خواست فاسد بشه معدوم میشه، نه اینکه به سمت یه جسم دیگه بره که جاشو بده به جسم دیگه. اگر کون و فساد داشته باشه پس کائن میشود ان عدم و فاسد می شود الی عدم، یعنی از عدم به وجود میاد، نه از موجودی درست شود و بشود این موجود. همچنین به سمت عدم می رود، یعنی معدوم می شود، نه تبدیل شود به موجود دیگر. ولی هازا یعنی چون فساد پیدا نمی کنه، تشبون پیدا نمی کنه، بلکه از عدم به وجود میاد و اگر راه عدم برش باز بشه معدوم میشه، تبدیل نمیشه. به این جهت لا یعن خره، فرق نمیشه، چون خر یعنی تبدیله. لا یون می و لا یزبول، نه نموب میکنه نه زبول پیدا میکنه، نه روش میکنه نه لاغر میشه. و لا یستحیل و متحول نمیشه تحولی که در جوهرش اثر گذارد، متحول میشه تحولی که در وضعش اثر میزنه، یعنی وضعش رو عوض بدل میکنه، ولی تحولی که بخواد جوهرش رو عوض کنه یا جوهرش رو تغییر بده امکان نداره. مثل تسخن آب که معدی به فساد آب میشه، این چنین وضعی برای فلک پیش نمیاد که در جوهرش بتونه تاثیر بذاره. فلک گرما رو قبول نمی کنه که اگر این گرما شدید شد فلک رو فاسد کنه، یه موجودی دیگر و یه جسم دیگر جانشینه فلک کنه. انتها کلام شد. شیخ اختصاص داده این احکام رو به محدد، لکن مصنف این اختصاص رو توجه نکرده، مصنف این خواجه در شرح، لکن مصنف ذکر کرده در شرح اشارات که تمام احکامی که ذکر شدن برای محدد همگی ثابتند، لما یعنی برای فلکی که توجد فیه هل حرکت المستدیره، برای هر فلکی که حرکت مستدیر دارد این احکام ثابته، اختصاص به محدد نداره. من از سماویات بیان ما هست، من اون ما رو عبارت از فلک گرفتم دیگه، من از سماویات معنی نشدم، یعنی احکام مذکور ثابت هست برای سماویاتی که در اون سماویات حرکت مستدیره یافت می شود. این سماویات که داره حرکت مستدیرن تمامشون احکام فلک و لفلک رو دارن، احکام برای همه هست و این لم یتعرض شیخ لذلک، ولی شیخ متعرض این تأمین نشده ولی این تأمین حاصل. مرحوم لاهیجی میفهمد حضر مصنف تمام نیست، ولی تحقیق این است که تلکل احکام مختصتون بالمحدد، تحقیق اینه که این احکام مذکوره که ادعا میشود عمومیتشون، اینها همه مخصوص به محددن و عمومیت ندارند. پس در غیر محدد چطوری اجرا میشوند؟ میفرمد از طریق حدس. و این نمایم چون الحکمو به ها، حکم میکنیم به ها یعنی به این احکام، علا غیرهی یعنی علا غیر محدد، یعنی به سائر افلاک این حکم رو سرایت میدیم. به ضرب من الحدس لاغه، راه دیگری که از این نوع حدس نداریم. بله، حدس خودش مرجعه، حدس خودش دلیله، حدس خودش دلیله، خودش مرجعه، دلیله میخواد. حکم الامثال اگر بخواد بیارید یه نوع تمثیل میشه، درجه از حدس حدس خواهید کرد. بله، تمثیل درجه زیادی در منطق نداره، تمثیل از استقرا پایین تره، استقرا از قیاس پایین تره، ولی هر چیزی که میتواند در مقدمات قیاس راه پیدا کنه، هر در مقدمات قیاس راه پیدا کنه، این اینقدر طبیعه. قیاس های بدیهی، قیاس هایی که از بدیهی ها تشکیل میشه، یکی من از قضایی های حسیه تشکیل میشه بیدن. قیاس بدیهی یک قسمش قیاسیست که از حسیات تشکیل شده میشه. بله، این حدس هم همون حدسه. اون حدس هم که مثال میزنن میگن حدس میزنن، مثال میزنن به این که نور ماه شخصیست، به دلیل این که در وقت کسوف خاموش میشه. اگر در اگر نورش ذاتی بود میرفت تو سایه زمین، سایه زمین روشن میشه، ولی میبینیم میره تو سایه زمین خاموش میشه، پس میبینیم که خودش نور نداره، نور ذاتی نیست، نورش شخصی. این از طریق حدس فرست میده. همین نظیر همین حدس اینجا بود. اون قضایای حدسیه مقدمات برهان حتی قرار میدید، یعنی اینقدر اعتبار داره. اینو همینطور، این حکم الامثال یه نوع تمثیله، تمثیل اعتبار منطقی نداره، اما حدس اعتبار منطقی داره. اول بحث به من کاغذی داده شد که دو تا اشکال توش ثبت شده. اشکالات با مباحث گذشته ارتباط دارن، ولی حالا در یه جای خاصی من نمیتونم واردشون کنم، گذاشتم که مطلب تموم بشه بعدا بیانش کنم. گفتیم که فلک میل مستقیم دارد، میل به حرکت دارد. بعد ایشون نوشتن که چرا در عنصریات نمیگید که میل دارد، میل به حرکت دارد، چرا در عنصریات میگید طالب مکان طبیعی است، بگو طالب حرکت، نه چون طالب مکان طبیعی است برای رسیدن به مکان طبیعی حرکت میکنه. اینطور نگو، بگو از اول طالب حرکت، نگو طالب مکان طبیعی است. آخه ما گفتیم که شیء طالب مکان طبیعی است و این حرکت هم وسیله برای رسیدن به مکان طبیعی است، این شی وسیله رو انتخاب میکنه تا به اون زل وسیله برسه، یعنی تا برسه به مکان طبیعی. اینجوری گفت. حالا ایشون میفهمن که چه عیب داره که بگیم عنصریات هم دارای میل حرکت هم، نه دارای مکان طبیعی. نگیم عنصر مکان طبیعی طلب میکند و به خاطر رسیدن به مکان طبیعی حرکت میکند، بلکه اصلا از اول بگیم میل به حرکت داره. خب این سوالی شد، جواب ظاهرا روشنه. دلیلی برای این که فلک، دلیلی برای این که جسم عنصری میل به حرکت دارد نداریم، جز این که میل به مکان طبیعی دارد. ثابت میکنیم میل به مکان طبیعی دارد، بعد خب این میل باعث میشود که وسیله برای رسیدن به مکان طبیعی رو در اختیار داشته باشد، اون وسیله شمارت میشه از حرکت. بله، مستقیم ثابت کنیم که فلک میل به حرکت داره درست نیست. نه امروزه میشه نسبت یا نه دیروز. دیروز میگفتن که دیروز همین بیانو داشتن که چون مکان طبیعی میخواد میل به حرکت مستقیم دارد. امروز میگن چون جاذبه زمین درش اثر میکند میل به حرکت مستقیم دارد. علایه ها هیچ کدوم نگفتن میل به حرکت ذاتیه. میل به حرکتش یا به خاطر این است که به مکان طبیعی برسد یا به خاطر فشارش که جاذبه بر او وارد میکنه. پس در عنصریت دلیل نداریم برای اینکه میل به حرکت داره.
64
64 پس این چیزا که مطرح شده مطرح شده جواب بده اما نه اشکال میشه. ما اگر فرق تمام شد بکنیم آیا نار بالا تر نمیره؟
اون اشکال بعدی
چون اشکال اول اشکال اول تو میخواست مکان طبیعی رو حذف کنه نشد. اشکال دوم میتونه حالا بگیم. شما میگید در صفحه 164 همین کتاب این مسئله آمده درست. در صفحه 164 و 165 این مسئله آمده بود که از ثابته این قرآن یه چیزی نقل کردیم. نه
در
افاده بله
این الاسلام کلها طالبه تو
سؤال دوم شما اینه که چون عناصر محبوس شدن در جوف قمر و یکیشون اینجا ساخته شد یکیشون اونجا ساخته شد ناچارم توی این محلشون بمونن، نه طالب مکان طبیعی هستن، راه براشون بسته است. اگر فلک قمر رو برداریم نار به قول شما بالاتر میره، میره در جایی بالاتر است. یادتون باشه اینو قبول نکردیم، گفتیم که اگر اطراف نار رو هم خالی کنید نار همون جایی که هست میسته. همونطور که اگر اطراف زمین رو خالی کنید زمین رو خالی کنید آب همون جایی که هست میسته. بله خب اون خلط بیشمه مثلا دیگه هست. اگر تونستیم خالی کنید اون یه حرف دیگه هست، ولی آب سر جاش محسوس هست، نمیتونیم زمین رو بذاریم که خلل پیش بیاد. پس هیچ کدوم از اون عناصر در محل تصریح واقع نشدن، همه در محل طبیعی واقع شدن. به قول خودتون در صفحه 164 و 165 این مطلب گفته شد.
شما الان زمین‌های زیادی دیدید که اصلا در جاستان قدیم نگفتن که حد مکان طبیعی ها از کجا هست؟
دلیل به ما میگه که اگر مرکز رو از زمین خالی کنید آب تو مرکز نمیره، ولو الان زمین رو گود کنید آب میره تو پایین، اما این تا مرکز نمیرسه، قبل از مرکز نیسته، چون جایگاه زمین مرکزه. اگر اضافه رو گرفته اضافه بر مرکز گرفته چون اضافه داره، چون زمین اضافه داره اضافه بر مرکز گرفته. حالا این قسمت های اضافه جای خاص زمین نیست، آب میتونه این قسمت های اضافه بره، اما چون مرکز که جایگاه اصلی زمینه آب نمیتونه. این ادعاست در اینجا حالا چیه دیگه از خود ما بپرسید. ولی معمولا اینجا حتی بشن
مکان
طبیعی رو ترکیب قرار میده و ما همین رو میخوام بگیم. این خفت و سقلی که این کار کناره هم
میشه، اگر آب و روغن رو با هم خاطی کنیم آیا این مکان طبیعی رو من که بالای آب باید میسه یا اختزایی طبیعتش که اونجا بایسته؟ این هم یعنی اختزایی طبیعت آب اینجا بایسته. اختزایی که پس مکانی که یعنی اگر ما این آب رو بالا ببریم در
اینا قبول ندارن. بله ببینید شما مطالب امروز رو خط نکنید با مطالب دیروز. این گذشته ها قبول ندارن. آب رو برید رو کره ماه بذارید بر میگردی میاد پایین. امروز میگه کره ماه با بقیه فرق نداره، آب بذارید رو کره ماه باید بیست. دیروزی میگه اگه آب رو کره ماه بذارید بر میگردی میاد رو کره زمین. تو مبانی خودشون داریم حرف میزنن. بله مبانی امروز روشن شده که قمر هم مثل زمینه، هر روشی که در زمین است در قمر هم است، منتها قمر جاذبهش کمتره، زمین جاذبهش بیشتره، ولی در هر صورت جاذبه داره قمر. آب رو اونجا بذارید جذب میکنه. اما آبی که شما تو کاسه گذاشتید تو قمر میمونه. آبی که کنار قمر وصل کنید چی؟ امروز چی میگه؟ آب رو بذارید رو گودالای قمر، امروزه یه باقی میمونه چون جاذبه داره، چون جاذبه داره باقی میمونه، منتها جاذبهش ضعیفه. دیروز میگفت اگر بریزی تو گودالای قمر چربی داره قمر، شاید گودالم قایل نبود، اگه تو گودالای قمر آب بریزی آب سرازیر میشه میاد همین که هست، این میاد تو دریاهای زمین، اینطوری معتقد. من بدونم چرا که مبنای اونو حرف میزن، شما مسائل امروز میخواد بیارید، خب بعدش کار میشه. سومین حکم شفافیت، افلاک چهارمین حکم کرویتشونه که انشالله بعد در درس‌ها این دیگه